بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت دوستان عزیز، خب بحثمون رسیده بود به تهدید و مفاد البراءه. داشتیم صحبت میکردیم که بعد از اینکه ادله براءت اثبات براءت کردن، سوال مهمی اینجا وجود داره و اون این که این مفاد براءت حدود و مرزش تا کجا هست و خدمت شما عرض بشود که تا چه حدی ما جایز هست که بتونیم در فرض شبهات از اصل براءت استفاده کنیم. خب در بحث گذشته در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که اولین حد و مرز و شرطی که وجود داره اینه که براءت مشروط به فحصه، باید فحص از ادله کنیم. هر زمان که یأس رسیدیم از پیدا کردن ادله، اون موقع مجرای براءته. یه اشکالی شد، گفتن که برخی از ادله‌ای که داله بر براءت می‌کردن اینها اطلاق داشتن و اطلاقشون هم شامل حالت قبل الفحصه و هم شامل حالت بعد الفحصه و در هر دو حالت میگن که باید براءت جاری کنیم. آقای سعد بر ما جواب داد، گفتش که اگرچه که ادله‌ای که شما گفتید مثل حدیث رفع مالا یعلمون و روایت ازلال، اینها خدمت شما عرض شد که بله آقای سالمی گفتن که داخل اتوبوس هستن، خیر انشالله سفر به سلامت. بله مثل روایت ازلال و حدیث رفع که اینها اطلاق دارن و شامل هر دو حالت قبل الفحص و بعد الفحص میشن، ما اینو قبول داریم. اما در این دوتا دلیل یه نکته وجود داره و اون این که برای اجرای براءت یه غایتی رو مشخص کرده و اون غایت تحقق بیان و تحقق وصول حکم شرعی است. اگر که در هر فرضی بیان شرعی به مکلف رسید، دیگه اون براءتی که تا قبل از اون غایت محقق بود منتفیه. پس بنابراین خدمت شما عرض شود که غایتی برای اون مشخص شده. با توجه به این مقدمه گفتیم که اشکال اطلاق قابل پاسخه، به این صورت که کسی که شک داره در یک حکمی و میخواد براءت جاری بکنه و همچنان فحص نکرده است، قبل الفحص او احتمال تحقق غایتی که در رفع مالا یعلمون اسخای میکنم، غایتی که در حدیث در روایت در آیه قرآن ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، غایتی که در آیه شریفه ازلال وجود داره که فرمود حتی یبین لهم ما یتقون، این غایتی که در این دعای شریف وجود داره، این احتمال تحقق این غایت قبل الفحص وجود داره. کسی که فحص نکرده این احتماله برای او وجود داره. بنابراین چون احتمال تحقق غایت هست و این احتمالم احتمال نیشغولی نیست، احتمالیه که معتنابهه، بنابراین حتی اگر حدیث رفع مالا یعلمون اطلاق هم داشته باشه و براءتش هم حالت در موقع شک قبل الفحص و هم حالت شک بعد الفحص رو شامل بشه، اما به واسطه این غایتی که در دو آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و آیه شریفه اضلال وجود داره تأکید میخوره اون اطلاق. چرا؟ چون این دوتا آیه دارن بیان میکنن که هر جا غایت و احتمال وجود اون غایت و توفر بیان وجود داشت، شخص باید چیکار کنه؟ توقف کنه دیگه، برای جاری نکنه. حداقل کاری که میکنه که در واقع نمیتونه برای جاری کنه. لذا کسی که شاکه و در یک حکمی شک داره، قبل الفحص احتمال تحقق غایت رو میده، بنابراین باید توقف بکنه، بره فحص در ادله بکنه. اگر به یأس از ظفر به دلیل رسید، اون موقع خدمت شما عرض شد که مجرای براعته. بنابراین اطلاق دلیل رفع ما لا یعلمون به غایت دو تا آیه شریفه ما کننا معذبین و آیه اذلال تأکید میخوره، و فقط و فقط اون اطلاق به واسطه این تأکید براعت شامل حالت بعد الفحص میشه، دیگه قبل الفحص رو شامل نمیشه. خب این هم از این نکته که جلسه گذشته توضیح داده بودیم، اما گفتیم که حالا یه بار دیگه توضیح بدیم چون ادامه بحثمون ادامه همینه. جواب دومی به این اشکال داده شده، به کدوم اشکال؟ به اشکال اطلاق رفع ما لا یعلمون که هم شامل حالت قبل الفحص میشه هم شامل حالت بعد الفحص میشه. پاسخی که به این اشکال دادن، پاسخ دوم اینه که در فرض حالت شک در شبهات حکمیه، دقت بفرمایید مطلب مطلب جدیده دیگه، مطلب قدیمی نیست و دوره ای نیست. بس این فرماید که در حالت شک در شبهات حکمیه، مکلف در این حالت همچنان که قبلا در اعتراضات علی ادله البراءه توضیح داد آقای صدر برای ما تحت عنوان اشکال اول که پاسخش هم داد، اونجا چی گفت؟ گفتش که مجرای براعت شک بدویست، اما گاهی اوقات همین فقیه ما وقتی در مواجهه با ادله میبینه که یک سری شبهات داره و تعداد شبهات زیاده، شبهات حکمی تعدادش زیاده، احتمال این که در همه اینها بخواد براعت جاری کنه نمیده، و اتفاقا نقطه برعکس این ماجرا اتفاق میفته، برای او یک علم اجمالی به وجود یک تکالیفی در ضمن این شبهات حاصل میشه. میگه مثلا من عدد میگم، اما عدد گفتم اشتباهه، در بحث ما بحث در واقع کیفیست، کمی نیست. ما خدمت شما عرض شد که فرض کنید که مثلا 100 تا شبهه باش مواجه میشه، آیا میتونه تو این 100 تا شبهه به صورت خاص بگه که در همه اینها براعت در تک تکشون جاری؟ خب حداقل احتمال میده که در ضمن این شبهات تکالیفی باشه، لذا یه علم اجمالی به تکالیف در ذیل و ضمن این شبهات برای او حاصل میشه. لذا اونجا میگفت نمیتونه براعت جاری کنه، بعد که آقای سعد پاسخش چی بود؟ گفتش که ما هم قبول داریم این علم اجمالی حاصل میشه، اما این علم اجمالی به واسطه فحصی که اتفاق میفته تبدیل و منحل به علم تفصیلی به اون موارد فحص شده و شک بدویه در سایر موارد میشه. حالا از اون نکته میخواد اینجا برای جواب به این اشکال اطلاق رفع ما لا یعلمون استفاده کنه، که مکلف ما، حالا مقصود از مکلف اینجا مکلف در مقابل فقیه نیست، فقیه ما یا مکلفی که مطلع از طریق در واقع فتوای فقیه، این به وجود یک سری تکالیفی در شبهات حکمی علم اجمالی داره، به جهت همون نکته که سابقا عرض کردیم. خب این علم اجمالی او به وجود تکالیف در ذیل شبهات حکمیه، به واسطه یه فحصی که اتفاق میفته منحل میشه، که بعد از فحص و انحلال برخی از تکالیف به صورت تفصیلی و علم تفصیلی وضعیتشون محرز میشه. اون مواردی که منحل به علم تفصیلی نمیشود در اونها براءت جاری میشه. در اونهایی که اسخای میکنم، در اونها که مواردی که انحلال صورت نمیگیره میشه شک بدوی. در اون موارد شک بدوی براءت جاری نمیشود مگر اینکه فحص صورت بگیره، و صورت گرفتن فحص همان چیزی است که ما میخوایم بگیم. میخوایم بگیم که این اطلاق رفع ما لا یعلمون فقط شامل اینطور نیست که هم شامل قبل الفحص و هم بعد الفحص بشه. اساسا اطلاقش به واسطه این نکته تعقید میخوره به حالت بعد الفحص. بنابراین در فرض اشکال اطلاق رفع ما لا یعلمون، چون مکلف، دارم خلاصه میکنم اصل حرف رو یه بار دیگه، چون مکلف علم اجمالی به وجود یک سری تکالیفی داره در ضمن شبهات، بعد از اینکه فحص انجام میدهد این علم او در قبال برخی از شبهات تبدیل به علم تفصیلی میشه و منحل میشه. چرا؟ چون فحص انجام دادیم. اون مواردی که در اونها علم اجمالی او منحل نمیشود و تمام شک بدوی میماند، در اونها شخص نمیتونه براءت جاری کنه مگر اینکه فحص کرده باشه. خب این همون وجوب فحصی بود که ما میگفتیم باید صورت بگیره. پس بنابراین اطلاق رفع ما لا یعلمون مقید است به فحص. همین تیکر بخونیم. و ثانیاً ان للمکلف علما اجمالیا به وجود تکالیف و به شبهات الحکمیه. مکلف، برای مکلف علم اجمالی وجود داره به وجود تکالیفی در زیر شبهات حکمیه. کما، بله صفحه بعد، کما تقدم، همچنان که این گذشت، و هذا العلم انما ينحل بالفحص، این علم ما، علم اجمالی ما منحل می شود به واسطه فحص، فحص در ادله. لکیه را از عدد من تکالیف به صورت تفصیلی تا به واسطه این فحصه احراز شود تعدادی از تکالیفی، اون هم به صورت تفصیلی و با علم تفصیلی. و ما لم ینحل، اون علم اجمالی مقداری که منحل نشده است در حد شک بدوی باقی مانده است، لا تجری البراءه، او در واقع توش براءت جاری نمیشه. فلا بد من الفحص ازن، باید فحص صورت بگیره در این هنگام. خب این از اشکال دوم، پاسخ دوم. یه پاسخ سومی هم اینجا داده شده. پاسخ سوم این نکته است که پس یه بار دیگه ما اشکال رو بگیم. اشکال پس چی بود؟ این که آقا اطلاق رفع ما لا یعلمون هم قبل الفحص رو میگیره هم بعد الفحص رو میگیره. و خدمت شما عرض شد که این که شما گفتید براءت مشروط به فحص است محل اشکاله. یا باید بگید براءت مشروط به فحص است دیگه مفاد رفع ما لا یعلمون عمل نکنید، یا اگر از رفع ما لا یعلمون خواستید استفاده کنید به عنوان دلیل بر براءت شرعی، باید به اطلاقش تمسک کنید، بگید بعد الفحص و قبل الفحص براءت جاری است. دو تا جواب دیم تا حالا که نه آقا این اطلاق مقید به فحص است. یه جواب سومی هم وجود داره. جواب سوم اشاره به این نکته داره که ما یه سری روایت هایی داریم، در این روایت ها امر به تعلم شده، وجوب تعلم مکلف رو بیان میکنه. مثلا در برخی از روایات اینطور آمده که مکلف در روز قیامت به او گفته میشه، خطاب میشه که چرا مثلا فلان کار رو انجام ندادی، چرا عملی نداشتی. بعد مکلف میگه من چون به خاطر اینکه علم نداشتم، نمیدونستم. بعد بهش گفته میشه که خب پس چرا علم نداشتی، چرا نرفتی یاد بگیری. خب همین مقدار برای ما کافیست برای اینکه مشکل رو حل کنه. به چه نه؟ اینکه خدمت شما عرض بشود که داره میگه چرا نرفتی دنبال علم، معناش اینه که فحص نکردن و تعلم نکردن و دنبال چیزی نرفتن تا اونو یاد گرفتن، این برای آدم عذر شرعی به حساب نمی آید. خب وقتی که عدم فحص، عدم تعلم عذر شرعی نیست، در فرض شبهات حکمیه قبل الفحص این فحص نکردنه برای ما عذر شرعی برای اجرای براءت نیست، چون ممکنه ما براءت جاری کنیم، مکلف براءت رو بهش عمل کنه و اون تکلیف رو در واقع درش نفی عقاب داشته باشه با واسطه براءت. اما روز قیامت میشه به او میگن که آقای فقیهی که اینجا فتوای به براءت دادی، چرا اینجا خلاف عمل کردی؟ میگه به خاطر اینکه نمیدونستم. میگه خب چرا نرفتی بدونی؟ تو قبل الفحص بودی، بدون فحص و بدون علم چرا رفتی عمل کردی؟ دقیقا میشه مورد روایت. لذا اطلاق دلیل براءت به واسطه این روایات مقید میشه که در واقع در فضای شک بدون فحص و علم آموزی، در این فضا هیچ عذر شرعی برای مکلف وجود ندارد و او باید به سمت فحص بره، فحص از ادله تا به دلیلی برسه، اگر هم نرسید که موقع اجرای براءت است. و ثالثاً ان الاخبار دالت على وجوب التعلم و ان المکلف یوم القیامه یقال له لما زال تعمل، اخباری که دلالت بر وجوب تعلم میکنن و اینکه مکلف در روز قیامت به او گفته میشود که چرا عمل نکردی، فاذا قال، اگه بده که اگر مکلف بگه که لا لم اعلم، به خاطر اینکه نمیدونستم، یقال له لما زال تتعلم، چرا نرفتی یاد بگیری. خب این اخبار تعتبر مقیدتن، این اخبار می توانم معتبر شناخته شوم به عنوان مقید تعقید زننده برای اطلاق دلیل براءت این رفع ما لا یعلمون، و مثبتتن این اخبار تعتبر مقیدتن و مثبتتن، هم مقید اطلاقن هم ثابت کننده این نکته ان که چی؟ ان شک بدون فحص و تعلم لیس عذرا شرعیا، کسی که شک داره اما نرفته باشه فحص کرده باشه و تعلم و علم آموزی نکرده باشه، این لیس عذرا شرعیا، عذر شرعی نیست. خب این هم از در واقع شرط اول در باب تحدید مفاد البراءه. اگر سوالی، نکته ای، اشکالی، چیزی به ذهنتون میرسه تا همینجا بفرمایید، اگر نه که ادامه بدیم.
آجا سوامی رو میشه بخصوصی بدید من؟
تو از این هست؟ دوباره توضیح بدم؟
سوامی، بله.
سوامی این بود که اخبار داله بر وجوب تعلمی داریم که در روز قیامت شخص رو به واسطه این که چون نمیدونسته براش عذر شرعی قائل نیستن، میگم میخواستی بری یاد بگیری. خب این که عدم علم در این روایات عذر شرعی به حساب نمیاد، این خودش میتونه اطلاق رفع ما لا یعلمون رو قید بزنه و بگه که قبل الفحص چون شما نرفتی بگردی، اگر براءت جاری کنی در روز قیامت خلافش مشخص بشه، شما عذر شرعی نداری، میرفتی میگشتی
و باید فحص میکردی،
باید فحص میکردی. لذا شک بدون فحص عذر شرعی ندارد. این هم از این نکته سوم. اما بریم سراغ شرط دوم در باب خدمت شما عرض شود که اینکه حدود براءت تا کجاست. پس تا اینجا ما فهمیدیم که اولین شرطش و حدش فحص در ادله است. باید از ادله فحص بکنه تو اونها بگره تا اگر که دلیلی میتونه پیدا بکنه. اما نکته دوم که مهمم هست اینه که مجرای این براءت کجاست؟ آیا در شک در تکلیف است یا شک در مکلفون بهه؟ اینجا که در واقع در باب شرط دوم داره صحبت میکنه، اولین جاییه که ما در کل این کتاب حلقات، چه از در واقع حلقه اولا چه تا این اوایل اصول عملیه، اولین باره که داریم تعبیر شک در تکلیف و شک در مکلفون به رو میشنویم. و تا قبل از این مخاطب وقتی که متن رو میدید گیج بود، سردرگم بود که خب حالا مثلا ما فهمیدیم براءت اینطوریه، احتیاط مجرای اینها کجاست. چقدر خوب بود که این مجرای اینها همون اول بحث تنقیح میشد. یعنی الان ایشون اینجا خیلی قشنگ بحث رو تنقیح میکنه، میگه که ما چند تا مجرا داریم، تو این مجراها فلان اصل جاری میشود ولی فلان اصل جاری نمیشود. خیلی قشنگ توضیح میده ایشون. حالا کاری به مسئله نداریم. پس نکته دوم در باب مشخص کردن حدود مفاد براءت، تفکیک میان شک در تکلیف و شک در مکلفون. خب در قالب این تفکیک مرحوم آقای سعد معتقده که دومین حد و ضابطه برای جریان اصل براءت اینه که اصل براءت مجرایش در شک در تکلیف است، نه در شک در مکلفون به. خب برای اینکه این شک در تکلیف و شک در مکلفون به توضیح داده بشه، ایشون شروع میکنه این سری نکاتی رو تبیین کردن. خب نکته که ایشون اینجا مطرح میکنه اینه که مکلف گاهی اوقات، اینا رو دیگه خیلیشو خوندیم، من در خلال بحث براتون توضیح دادم، مکلف گاهی اوقات شک میکنه، در واقع شک او گاهی در ثبوت حکم شرعی است، مثل همون مثال شرب توتون، یا یه مثال دیگه اینجا آقای سعد میزنه، مثل خدمت شما عرض شود که آیا هنگام خسوف نماز واجب است خواندن یا نه. این هم شک در شبهه، شک در ثبوت حکم شرعی است، شک در اصل تکلیف است. یه بار هستش که پس یه بار شک مکلف در ثبوت حکم شرعی است، یه بار شک مکلف در ثبوت حکم شرعی نیست. حکم شرعی رو میدونه اما نمیدونه که آیا امتثالش صورت گرفته یا نه، شک در امتثال داره. مثلا فرض فرمایید که میدونه نماز ظهر واجبه، یعنی اصل حکم شرعی رو میدونه، اما شک داره که آیا نماز ظهر رو خوانده است یا نخوانده است. به اون شک در حالت اول میگن شک در اصل تکلیف، به شک حالت دوم میگن شک در مکلفون به. آقای سعد میگه که شک اولی، یعنی شک در اصل تکلیف، در نگاه مشهور مجرای براءت عقلی و براءت شرعیه. مشهور یعنی کیا؟ اونایی که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول میکنن ها. اگه یادتون باشه تو حلقه اولا دستبندیشو براتون توضیح دادم. خب پس از در واقع اینجا ما فهمیدیم که مجرای شک در اصل تکلیف این جاییه که توش هم براءت شرعی هم براءت عقلی از نگاه مشهور ثابت میشه. اما این حالت شک در اصل تکلیف در نگاه آقای صدر فقط و فقط مجرای براءت شرعی است، چون ایشون اصلا براءت عقلیه رو قبول نداشت. خب حالا بریم سراغ اون مجرای دوم، یعنی شک در مکلفون به. در شک در مکلفون به نه براءت عقلی جاری میشه و نه براءت شرعی. چرا؟ چون در این شک که در مکلفون به اصل تکلیف معلومه. پس شک ما در چیز؟ شک ما در امتثال تکلیف است. شک ما در اینه که آیا عهده تکلیف اون وظیفه‌ای که در این مسئله من دارم و تکلیفی که باید انجام بدم آیا از عهده تکلیف خارج شدم یا نه؟ خب در اینجا دیگه شک مذکور مجرای نه براءت عقلیه است نه براءت شرعیه است. اینجا شک مجرای اصل احتیاط یا به تعبیر آقای صدر اینجا اصل اشتغال است. یعنی شما شک میکنی که آیا در فرضی که میدانی نماز ظهر واجبه اما شک داری که آیا خواندی یا نخواندی تا امتثال صورت بگیره، اصل میگه نه، همچنان ذمه شما به این تکلیف مشغول است، اصل اشتغال، لذا باید احتیاط بکنی تا در واقع جزم و یقین به امتثال اون تکلیف پیدا بکنی. خب با فرض توضیح این حالات، یکی از کارهای فقیه اینه که تمیز میان این حالات شک رو بلد باشه، اینکه در کجا شک در تکلیفه تا بتونه براءت جاری کنه، در کجا شک در مکلفون به تا بتونه بعد شما اصل اشتغال یا همون احتیاط رو جاری بکنه. نکته مهمتر اینه که اینجا ما در قالب شک در تکلیف و شک در مکلفون به مثال هایی که وجود داره، برخی از اونها شبهات حکمی است، برخی از اونها شبهات موضوعی است. ترجمه فرمایید. اما این سوال ایجاد شده، این سوال ایجاد شده که خدمت شما عرض شود که در شبهات حکمی فرق بین شک در اصل تکلیف و شک در مکلفون به روشنه، اما در شبهات موضوعی چی؟ آیا در شبهات موضوعی اساساً امکان فرض شک در اصل تکلیف وجود داره یا نه؟ این سوالی که بعد جوابشو بدیم. تا قبل از این سوال من سوالو در حد فقط یه خط توضیح دادم، بعد سوالو بازش بکنیم. تا قبل از این سوال متنو بخونیم تا برسیم به این سوال. خب فرمود که التمیز بین الشک فی التکلیف و الشک فی المکلف به النقطة الثانية فی ان الضابط لجریان اصل البراءة هو الشک فی التکلیف. ضابط ما برای جریان اصل براءت شک در تکلیف است. لا شک فی المکلف به، نه در شک مکلف به. خب و توضیح و ذالک ان المکلف تارتن یشک فی ثبوت الحکم الشرعی. مکلف ما گاهی اوقات شک در ثبوت حکم شرعی میکنه. خب کی این اتفاق میفته؟ کما اذا شک فی حرمت شرب توتون او فی وجوب صلات الخسوف. کما اینکه شک میکنه که آیا شرب توتون حرام هست یا نه، یا اینکه صلات خسوف اتفاق میفته، آیا ماه گرفتگی اتفاق میفته، واجب نماز بخونه، نماز آیات بخونه یا نه. و اخرى یعلم بالحکم الشرعی و یشک فی امتثاله. گاهی اوقات اینطوریه که علم به حکم شرعی داره اما شک در امتثالش داره. اولی رو بهش میگن شک در اصل تکلیف، دومی رو میگن شک در مکلفون به. و یا شک و فمتثاله، در امتثالش شک داره. کما ازا علم به انه، علم یا علم فرق نمی کنه. کما ازا علم به انه صلات از ظهر واجبتون و شک کفی انها حل عطابه اولا. علم داره که نماز ظهر واجبه اما شکش در اینه که آیا اون نماز ظهر رو خوانده است، حل عطا بها، نماز ظهر رو خوانده، آورده است نماز ظهر رو، اولا نیاورده است. فشک کل اول هو مجرى البراءة العقليه. شک اولی یعنی شک در ثبوت حکم شرعی که اصطلاحا بهش میگن شک در اصل تکلیف یا شک در تکلیف، و مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور. در نگاه منشور هم مجرای براءة عقلی است هم مجرای براءة شرعی است. خب و هو در حالی که و هو مجرى البراءت الشرعی عندنا، در نگاه آقای سعد فقط مجرى براءت شرعی است. و شک ثانی لا تجری فیه البراءت العقلیه ولا الشرعیه. شک دوم این شک در مکلفون به نه براءت عقلی توش جاری می شود نه براءت شرعی. چرا؟ لأن تکلیف فیه معلومون، چون تکلیف معلومه دیگه، اصل تکلیف که مجهول نیستش. و انما شک فی امتثاله و الخروج عن عهدته، شک ما در امتثال اون تکلیف است، شک ما در این است که آیا از عهده اون تکلیف خارج شده ایم یا نه. لذا فیجری هنا اصل یسمى به اصالت الاشتغال، در اینجا یه اصلی جاری میشه که بهش اصطلاحا میگن اصل اشتغال. و مفاده مفاد در اصل اشتغال چیست؟ کون التکلیف فی العهده حتی یحصل الجزم به امتثاله، این که تکلیف در عهده مکلف هست تا کی؟ تا زمانی که حاصل شود جزم به یقین به امتثال این تکلیف. لذا در واقع عبارتون اخرای برای احتیاط دیگه، تو احتیاط هم ما همین رو میگیم، میگیم که برای اینکه یقین حاصل کنه که تکلیف رو انجام داده باید تلاش خودش رو انجام بده. و علی الفقیه ان یمیز بدقه کل حالت من حالات الشک التي یفترضها. خب اینجا بعد دیگه آقای سعد میگه که بعد فقیه حواسش باشه این تفکیک بین شکا رو بلد باشه. میگه بر فقیه لازمه که تمیز دهد، فرق بگذارد با دقت کامل هر حالتی از حالات شکی که اونو فرض میگیره. و هل انها من الشک فی تکلیف لتجری البراءه، آیا اون حالت شک در واقع و هل انها هایش میخوره به حالت، یعنی اون حالت من الشک در تکلیف خدمت شما عرض شد که آیا اون حالت من الشک فی تکلیف است؟ اشتباه، این من الشک خبر انه، اینطور باید بخونم. و هل انها اون حالت از موارد شک در تکلیف است تا لتجری البراءت، تا جریان براءت درش اتفاق بیفته، یا نه او من الشک فی المکلف به لتجری، یا از موارد شک در مکلفون به هست تا جاری شود اصالت الاشتغال. خب این نکته مهمی است. و تمیز و فی شبهات الحکمیه واضحون عادتن، در شبهات حکمیه فرق بین شک در اصل تکلیف و شک در مکلفون به روشنه. چرا؟ لأن شک فی شبهات الحکمیه انما یکون عادتن فی تکلیف، چون معمولا در شبهات حکمیه شک ما معمولا در تکلیف، خیلی کم پیش میاد در مکلفون به باشه. خب البته اینم به شما عرض بکنم، همیشه اینطور نیست، گاهی اوقات موارد زیادی هم داریم ما شک خدمت شما عرض شود که در شبهه حکمی است اما شک در اصل تکلیف نیست، عجب فهمیدیم شک در مکلفون به، یعنی ما حکم شرعی رو نمیدونیم، اینطور نیست که به جهت، یعنی به جهت عدم نص ما حکم را نمیدیم، نه جهت خلط امور خارجیه که بشه شبهه موضوعیه. مثلا در فرض نماز جمعه و نماز ظهر شبهه حکمیه است، من اصل تکلیف رو میدانم که نمازی به گردن من واجبه اما نمیدانم مکلفون به رو، نمیدانم نماز ظهر یا نماز جمعه است، لذا در شبهات حکمیه فرض شبهه و شک در مکلفون به وجود داره و اتفاقا هم فرض زیادیه، یعنی میخوام عرض بکنم که اینطور نیست که خیلی کم باشه، اینطور که شهید صد میگه که لعن شک فی شبهت الحکمه انما یکون عادتا فی تکلیف، نه لزوما عادتا نیست، عادتا اونی که در هر دو حالت هست، هم در شک اصل تکلیف هم شک در مکلفون. والا علیه ها کار نداریم، خیلی نمیخوایم با اینجا با شهید صد رحمت الله علیه در منازعه باشیم. اما سوال اینه و اما شبهات الموضوع ففیها من کلل قسمین. خب در شبهات حکمیه طبق فرمایش شهید صد در شبهات حکمی غالبا شبهات ما از جنس شک در تکلیفه، اما در شبهات موضوعی ما هر دو نوعش رو داریم، هم شک در اصل تکلیف داریم، هم شک در مکلفون به داریم. خب برای اینکه این مسئله روشن بشه ما باید بدانیم در کجاها شک در اصل تکلیف است، در کجاها در شبهات موضوعی ها، و در کجاها شک در مکلفون به. لذا باید این مواردش کاملا مشخص بشه. بعد ایشون میگه ممکنه در نگاه اول اینطور به ذهن بیاد که اصلا در شبهات موضوعی شک ما نمیتواند شک در تکلیف با اصل تکلیف باشه، در همه اونها شک در مکلفون به. اما ایشون جواب میده که نه اینطور نیست. چرا؟ میگه اگر مقصودتون از این که میگید ما در موارد شبهات موضوعیه اصلا شک در تکلیف نداریم، یعنی این که تکلیف به معنای جعل برای ما مشکوک نیست، بله اینو ما قبول داریم که در تمام موارد حالات شبهه موضوعیه تکلیف به معنای جعل معلومه، مشکوک نیست و شک نداریم بشه. اما تکلیف به معنای مجعول در بسیاری از حالات شبهات موضوعی این مشکوک میدونه بشه. بنابراین دقت بفرمایید، یه نکته ریزی پس اینجا داشت که در شبهات موضوعی هم شک در اصل تکلیف داریم و هم شک در مکلفون به داریم. شک در مکلفون بهش که روشنه، مثالم خواهیم زد جلوتر براتون در قالب نکاتی که آقای سعد میگه. شک در اصل مکلفان بهش که روشنه، اما شک در اصل تکلیف آیا در شبهات موضوعی اتفاق میفته؟ میگه اگر مقصود از اصل تکلیف جعل است نه، همیشه معلومه، اما اگر مقصود مجعول است بله. همینو بخونیم. میگه و اما شبهات الموضوعی ففیها من کل القسمین، در شبهات موضوعی هر دو قسم وجود داره. کدوم دو قسم؟ یعنی هم شک در اصل تکلیف و هم شک در مکلفان. و لهذا به خاطر اینکه از هر دو قسم هست لابد من تمیز شبهت الموضوعیه به دقت، ما باید شبهه موضوعیه رو با دقت چکار کنیم؟ تفکیک انجام بدیم درش و تحدید دخول هافی هاذا القسم او ذاک و مشخص کنیم حدود داخل شدن این شبهه موضوعیه در این قسم، یعنی شک در تکلیف یا ذاک شک در مکلفون به. و قد یقال فی باد الام، این همون اشکالی که عرض کردم، یه کسی ممکنه در نگاه اول بگه که ان شبهت الموضوعی لیس شک فیها شکن فی تکلیف، اصلا در شبهات موضوعی ما شک در اصل تکلیف که نداریم، بله تکلیف و فی شبهات الموضوعی معلومون دائما، لذا فلا تجریل براعت جاری نمیشود در این فرض. جواب ان تکلیف به معنى الجعل معلوم فی حالات شبهت الموضوعی، بله اگر تکلیف به معنی جعل باشه ما هم قائل هستیم که معلوم فی حالات شبهت الموضوعی. اما و اما تکلیف به معنى المجعول، تکلیف به معنی مجعول چی؟ فهو مشکوک فی کثیر من هذه الحالات، اگر تکلیف به معنی مجعول باشه او مشکوک است. اینو براتون توضیح دادم که چطور تکلیف به معنی مجعول مشکوکه. ما در فرض مسلم خونم و متا کان مشکوکن جرت البراعه، هر زمان که این مشکوک باشه براعت جاری میشود. خب اینو براتون توضیح دادم قبلا، آقای صدرم الان میخواد شروع کنه همینو توضیح بده. قبلا چی گفتیم؟ گفتیم چطور تکلیف به معنای مجعول مشکوکه. میگفتیم در فرض یه شبهه موضوعی مثال بزنیم، میگفتیم در فرضی که مثلا یه لیوان اینجا دارم، من نمیدونم که این لیوان سرکستا حلال باشه یا شراب که حرام باشه، من اصل حکم رو میدونم به معنای این که میدانم که حرمتی برای شراب در شریعت وجود داره و حلیتی برای سرکه در شریعت وجود داره، اما در شک، اما در حکم به معنای مجعول شک دارم، به این معنا که آیا مجعول من فعلی شده است یا نه. به چه معنا فعلی شده است؟ که اگر من علم به شراب بودن داشته باشم حرمت شراب فعلی می شود، لذا مجعول حرمت شراب فعلی می شود. اگر علم به سرکه داشته باشم مجعول فعلیت هلیت سرکه برای من حاصل میشه و معلوم میشه. لذا این که میگیم شک در حکم داریم به معنا شک در تکلیف داریم، شک در حکم داریم، در اصل حکم و تکلیف داریم، در مجعول به این معناست. یعنی مجعول نمیداریم که فعلی شده است یا نه. خب فعلی شدهش متوقف بر چیست؟ متوقف بر فعلیت موضوعش است. و موضوعش اینجا چیه که اگر فعلی بشه ما میتواریم بگیم مجعول فعلی شده؟ موضوعش اینه که آیا اینجا مثلا علم به شراب داریم یا نه، علم به سرکه داریم یا نه، اون موقع سبب فعلیت میشه. تفصیل این رو انشالله ساعت بعد بیشتر توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.